اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز شنبه مطابق با تاریخ 28/12/1389 مباحثه ما در بحث هیپوترمی یا کاهش قند خون یا کاهش دمای بدن می باشد یا کاهش دمای بدن می باشد. هیپوترمی یا کاهش دمای بدن. وقتی که دمای بدن به زیر 37 درجه سانتیگراد سقوط کند، پرانتز باز، گرچه به طور طبیعی در خواب عمیق دمای بدن به 36 درجه میرسد، پرانتز بسته، حال اگر دمای بدن به 35 به 34 درجه و کمتر برسد، کاهش دمای بدن شده و بیماری هیپوترمی به وجود آمده. در همه سنین ممکن است اتفاق بیفتد. در اثر ضعف عمومی بدن و یا تحرک شدید داشتن ولی سوء تغذیه دارد یا کودکان که بازی گوشی فراوان دارند، اگر شام و صبحانه نخورند و این نخوردنها تکرار شود و همچنین نوجوانان و جوانان که جنب و جوش جوانی دارند و نرمش ها و ورزش های گوناگون انجام می دهند، اگر سوء تغذیه و یا صبحانه سحری و شام نخورند و همچنین افراد میانسال و کهنسال، اگر ضعف عمومی داشته باشند و لاغر باشند، که بیماری لاغری توضیح دادم قبلنا، و لاغر باشند و از کار روزانه خسته و گرسنه هم باشند، در همه مواردی که گفته شد بیماری هیپوترمی یا کاهش دمای بدن حاصل می شود. علائم بیماران دچار کاهش دمای بدن این است که یک، بدن آنها دچار لرز می شود. دو، ببینید این لرز ناشی از عفونت نیست، این لرز ناشی از کمبود کالری و انرژی بدنه. دو، پوست ایشان سرد و خشک می شود. سه، نبض ایشان کند می شود. چهار، تعداد تنفس ایشان در دم و بازدم از حالت طبیعی کمتر می شود. پنج، درجه حرارت این بیماران معمولاً 35 درجه به پایین است. شش، خواب آلودگی و کرخی و لمسی به گونه ای که گاهی بیمار دارای کاهش شدید دمای بدن یه ویرگول بزنید به کما می رود، به کما می رود. هفت، ممکن است ایست قلبی، ممکن است ایست قلبی یا سنکوب کردن دچار شوند، سنکوب میکنند و این با سکته قلبی فرق میکند. درمان، یک، سحری و صبحانه یک لیوان شیر با عسل‌های گرم مانند عسل استخدوس، عسل آویشن و عسل نعنا بخورد. روز دیگر یک لیوان شیر خرما سحری یا صبحانه بخورد بدون سحری و صبحانه هیچگاه به سر کار یا محل درس نرود و یا به کارهای منزل نپردازد. دو، هیچگاه بدون افطاری بدون شام به خواب نرود، نخوابد که در روایات شیعه بسیار بر خوردن سحری و یا خوردن صبحانه در صبح زود، یعنی اول طلوع خورشید، و خوردن شام یا افطاری در اول شب تأکید شده که حمل بر استحباب مؤکد می شود. حتی در روایات شیعه از محاسن برقی و کتب دیگر روایت داریم که اگر کسی شب پنجشنبه، شب جمعه و شب شنبه این سه شب را پشت سر هم افطاری و یا شام نخورد، تا 40 روز قوای بدن او تأمین نمی شود. ببینید چقدر ضعف عمومی شدید میاره. حتی در روایات شیعه یکی از داروهای طبیعی خواب آور خوردن شام در اول شب و همچنین مصرف ماست شیرین طبیعی کمچرب که می تواند با نمک و آویشن مخلوط شده برای کسانی که فشار خون ندارند و الا با آویشن مخلوط شده برای کسانی که فشار خون دارند که فواید متعددی دارد، از جمله آرامش اعصاب و خواب آور طبیعی می باشد. هدف ما از درمان بیماری هیپوترمی یا کاهش دمای بدن این است که گرم کردن بدن به طور تدریجی باشد. لذا بعد از نهار و شام 7 عدد خرما میل شود. بعضی ها تصور باطل دارند خیال می کنند مصدوم دچار هیپوترمی مرده است، با اینکه فوت او از نظر پزشک قانونی ثابت نشده. کاهش دمای بدن مغز را از کمبود اکسیژن حفاظت می کند. در نتیجه فرد دچار هیپوترمی که قلبش از حرکت ایستاده و نبض ندارد بیشتر از فرد عادی که دچار ایست قلبی شده می تواند زنده بماند. اطرافیان چگونه با مصدوم دچار هیپوترمی برخورد کنند؟ 1. اگر بیمار کاهش دمای بدن، یه ویرگول بذار، هنوز هوشیار است، او را در رخت خواب گرم قرار دهید. و بدن او و سر او را بپوشانید در حالی که صورت بیمار بیرون است. دوم، نوشیدنی انرژیزا و گرم به او بدهید، مانند شیر عسل گرم، شیر خرمای گرم. آب گوشت گرم. دو، اگر بیمار هیپوترمی هوشیاری ندارد و بیهوش شده و به کما رفته، در صورت نیاز از باب اورژانس یا فوریت های پزشکی دو کار بایستی انجام شود. الف، تنفس دهان به دهان، یعنی تنفس مصنوعی بده. دو، ماساژ قلبی. دو نکته رو باید رعایت کرد. اولا بدن دچار بیماری هیپوترمی را نبایستی با مالش و ماساژ گرم کرد و نباید مریض را، مریض هیپوترمی که کاهش شدید دمای بدن داره، و نباید مریض را به انجام حرکات شدید دست و پا برای گرم شدنش وادار کرد. نه تشویقش کن نه وادارش کن، چون خودش کالریش کمه، ضعف عمومیش هم زیاده، نباید قند بیشتری بسوزونه، حالش بدتر میشه. نکته دوم، بیمار هیپوترمی رو نبایستی در آب گرم قرار داد یا وان حمام. زیرا به جای این که خون به اعضای اصلی بدن رود، مثل مغز، مثل قلب، مثل ششها، مثل کلیه ها، مثل کبد و تحال، به جای این که خون به اعضای اصلی بدن رود، خون به زیر سطح پوست و عروق سطحی پوست می آید. لذا حال مریض بدتر می شود. پس این دو نکته آخری که گفتم باید خیلی دقت کنن، مواظب باشن این کارا رو نکنن. یکی دیگه مؤمنا از بیماری ها بحث کمبود یود، چون یه سری عناصر هست برای بدن مفیده و ما میتونیم از خوراکی ها و آشامیدنی های طبیعی به دست بیاریم. آقای دکتر محمد صادق رجحان در کتاب میوه درمانی، ایشون استاد نمونه دانشگاه تهرانه، شیعه، پیرمرد 90 ساله، حالا تو کتاب میوه درمانی به املاح و عناصر و فلزاتی که برای بدن مفیده در ضمن میوه ها تذکر لازم رو دادم. در کتابای مرجع دانشگاه هم اصول طب داخلی هاریسون جلد مربوط به قدرت متابولیسم و تغذیه مطالبی در این زمینه دارد. حال گوییم یکی از عناصر طبیعی یود می باشد که در بدن انسان نقش مهمی دارد. در کتب پزشکی گویند به بدن انسان کل یود موجود در آن از 50 میلی گرم تجاوز نمی کند که 25% از این 50 میلی گرم در قده تیروئید قرار داره. الان بحثمون در عنصر یوده، عنصر یود در یک انسان متوسط القامه متوسط السن وجود عنصر یود در بدن از 25 میلی گرم تجاوز از 50 میلی گرم از 50 میلی گرم تجاوز نمی کنه که 25% از این 50 میلی گرم در قده هیپوفیز مغز قرار دارد، در قده تیروئید، در قده تیروئید قرار دارد. شما چی فهمیدید؟ نه نه، در کل بدن حرف است. بله بله، نه که هر روز اینقدر بخوایم، نه، کل بدن متعارف اینقدر داره. حالا اینا هی کم میشه، ما باید جایگزین بفرستیم. میگیم حالا که 25%ش در قده تیروئید قرار داره. میزان نیاز روزانه بدن انسان به عنصر یود حدود 100 میکروگرم است. میکروها که 1/10000 100 میکروگرم نیاز است که از طریق مصرف مواد غذایی، مخصوصا غذایی دریایی مثل ماهی سفید، ماهی قزل آلا، میگو و همچنین از طریق شیر که بهترین شیر، شیر گاوه و تو گاوها شیر گاوه قهوه، نه تو روایات اسلامی بیان شد و همچنین از نظر پزشکی جدید نمک‌های یوددار مصرف کنن به همراه غذاشون یا اول آخر غذاشون. گرچه مصرف نمک، اینه تو پرانتز بنویسیم، گرچه مصرف نمک در ایران وحشتناک است، غالبا افراد بین 10 تا 20 گرم در 24 ساعت نمک مصرف میکنن. و حال اینکه در تخصصی تغذیه و متابولیسم و قدرت میگویند مصرف نمک در 24 ساعت نبایستی از 5 الی 7 گرم بیشتر شود. پرانتز بسته. حالا مباحثه اون تو بحث نمکی یوددار بود که این هم میتونه هم پیشگیری کنه هم درمان کنه، هم پیشگیری هم درمان. پس شد غذاهای دریایی مثل ماهی سفید، ماهی قزل آلا، مثل میگو، شد شیر گاو قهوه‌ای، سوم مصرف نمک یوددار برای غذا درست کردن یا غذا رو بی نمک درست کردن، اول و آخر غذا نمک یوددار میخورن، مقدارش هم از 5 الی 7 گرم بیشتر نشه. خب اگر این یود در بدن کم شود، همان گونه که قبل گفتیم، چه چون 25% از 50 میلی گرم موجود یود در بدن در قده تیروئید قرار دارد، قده تیروئید به وسیله یود موجود در آن هورمونی به نام تیروکسین می سازد که در متابولیسم بدن تو پرانتز بنویس سوخت و ساز بدن پرانتز ببند نقش حیاتی دارد. اگر کمبود یود در قده تیروئید آمد، باعث اختلال قده تیروئید شده و سبب تورم و بزرگ شدن قده تیروئید می‌گردد که به آن بیماری گواتر تو پرانتز بنویس قمباد با غین گویند، پرانتز ببند که به آن گواتر گویند، یعنی قمباد، بیماری قمباد. باید دانست بعضی از مواد غذایی نبایستی زیاد مصرف شود، مثلا کلم به علت داشتن ماده ای به نام تیوسیانات سبب عدم جذب یود مواد غذایی شده و باعث به وجود آمدن هرچه سریعتر بیماری گواتر یا قمباد می شود، که خود این بر دو قسمه، گواتر سمی و گواتر غیر سمی، که پارسال بحث مفصلش رو بیان کردی. بله اقسام کلام، بله کلام اوسه بیماریای خوبه، خود کلام نفاخش یکم هم هست، زیاد گاز معده میاد، اوسه بعضی بیماری هم خوبه، اشکال نداره، مثلا کلام بروکلی اوسه کبد چرب یکی از داروهای درمانشه، اشکال نداره، کاهش آنزیمای کبدی میشه. حرف سر چیه؟ استمرار مصرف و زیادی مصرف باعث کاهش یود موجود در قده تیروئید میشه و ایجاد بیماری گواتر رو قمباد رو سریع تر میکنه. میخوام این دستور عمومی اسلام کلوا و اشربوا ولا تسرفوا ان الله لا يحب المسرفين، زیاده روی در مصرف غلطه. حالا یکی از مصادیق خیلی جزئیش همین مباحثه ما که الان ستون مباحثه کردیم، یکی از بحثایی هم که قبلنا توضیح دادم بحث بیماری یائسگیه، یعنی زنها چهار خصوصیت دارن که در مردان نیست. زنان چهار خصوصیت دارن که در مردان نیست. یک، ایام عادت ماهیانه دارن که هر 28 روز یک بار عادت ماهیانه میشن و به مقدار 70 الی 80 سی سی خون از دست میدن. دوم، زنان بعد از ازدواج حاملگی دارن و 9 ماه انتظار تا نوزادشون به دنیا بیاد. بعد از حاملگی زنان دوران شیردهی دارن، اینم تقریبا تا 2 سال، تا 2 سالگی کودک طول میکشه. 4، زنان، داریم بحث خصوصیات فیزیولوژی ها، خصوصیات فیزیولوژی زنان یعنی ساختاری زنان، از حیث جسم داریم میگیم، یکیش عادت ماهیانه، یکیش حاملگی، یکی شیردهی، 4 یائسگی. حالا این یائسگی 2 جوره، گاهی زودرسه، که الان در زنان 30 و 35 ساله رواج پیدا کرده که قبلا مفصلا بحثش کردم که چرا رواج پیدا کرده. یکیش به خاطر ازدواج‌های دیرهنگامه، سن تأخیر ازدواج، تأخیر سن ازدواج. یکیش به خاطر سوء تغذیه است. یکیش به خاطر کمخونی‌های شدیده. حالا عللی داره. پس گاهی یائسگی زودرسه، گاهی یائسگی به موقع است. مثلا در شیخه 50 سالگی، در سیده 60 سالگی. گرچه بعضی از علمای جدید شیخه و سیده رو همه رو میگن 50 سالگی، مثل آیت العظما سیستانی. خب پس یائسگی اگر زودرس شد یک بیماریه، اما اگر سر جای خودش بود، سن 50-60 سالگی بود، نه، این از خصوصیات فیزیولوژی زنانه. درست شد آقا؟ هنگامی که یک زن از عادت ماهیانه، به اصطلاح ایرانیا، به اصطلاح روایات شیعه و فتاوی علما، از خون حیض، به اصطلاح خارجی ها از رگل، به اصطلاح زیستشناسی از ساعات بیولوژیک پاک شود، پس هنگامی که عادت ماهیانه در زندگی یک زن قطع شود، یائسگی رخ داده. درست شد آقا؟ یائسگی از یأس میاد دیگه، یعنی دیگه این زنه مأیوس شد به این که از این به بعد خون حیض ببینه. باشه؟ نامی شد دیگه از این بعد خون حیض ببینه. خون حیض نبینه همانو دیگه عقیم میشه، دیگه توان حاملگی و بارداری نداره. یائسگی از دیدگاه پزشکی جدید معمولاً از 47 سالگی تا تا 52 سالگی رخ میده. تو روایات اسلامی بین 50 تا 60 سالگی ذکر شده. به صورت نقص فیزیولوژی یا نقص رفتاری یا استگی های زودرس که در واقع پیری زودرس یک اندامه در سنین 30-35 سالگی شایع شده. از نظر تخصصی هورمون شناسی گویند علت ایجاد یائسگی کاهش هورمون استروژن یعنی هورمون زنانه و عدم تخمک گذاری و عدم تخمک گذاری به صورت متناوب به توسط تخمدانهای زن می باشد. غالبا این گونه است. قبل از اینکه زنی یائس شود چندین ماه قبل از یائسگی دچار قاعدگی های نامنظم می شود. عادات ماهیانه، حیض، رگ، ساعت بیولوژیک قاعدگی هم میگن. یک زن یائسه چه نشانه هایی دارد؟ یک، سردرد. دو، کمردرد. سه، گرگرفتگی. پرانتز باز، به اصطلاح خارجی ها فلشینگ که در اصول تو همون پرانتز بنویس که در اصول طب داخلی هاریسون جلد 1 صفحه 708 بالای صفحه دست چپ پرانتز ببند. 4، بیقراری. داریم علائم یائسگی میگیم. 4، بیقراری. 5، بی اشتهایی. 6، استراب. تو پرانتز بنویس دلهوره. 7، افسردگی. 8، کاهش میل جنسی. تو پرانتز بنویس سرد مزاجی. پرانتز ببند. 9، مقاربت دردناک. 10، خشکی محبل. ترشحات لازم نداره، رطوبت لازمه. 11، خونریزی های شدید. گاهی دلمه لخته میاد. حالا دکترا برای هر کدوم از اینها گاهی دارو میدن. تصادف فهم بودین؟ مثلا فرض کنید که برای افسردگیش خب میان قرص ماهی یا اومگا 3 میدن. قرص ماهی بدون جیوه ها، قرص ماهی بدون جیوه یا قرص اومیگا 3. مثلا برای استراب و بی اشتهایی اینا قرص ضد استراب یا بی اشتهایی اینا غالبا عصبیه، یا برای مثلا گرگرفتگی قرص میدن. خب قرص گیاهی گرگرفتگی چیه؟ ما تو بیماری های زنان قبلا تذکر دادیم، گیاه پنج انگشتی، یک دست بالا با. گیاه پنج انگشتی وقت دارو گیاهیش به اصطلاح تجاری چیه؟ میگن قرص ویتاگنوس، ویتاگنوس خب حتی داروهای دیگه هست. مثلا چرا ما رو گرگرفتگی یک کم وای میسیم؟ چون در 30% زنان، در 30% زنان در هنگام یائسگی هیچ گونه علامت آزاردهندهی وجود ندارد، از اون 11 تایی که گفتن. اما شایع ترین شکایت خانوم های یائسه گرگرفتگی هست، مخصوصا گرگرفتگی شبانه. از حیث فیزیولوژی علت گرگرفتگی چیست؟ علت آن این است که عروق یعنی رگهای بدن یک زن یائسه به طور موقت گشاد می شود و بر اثر گشادی موقت عروق داخلی عرق ریزش فراوان دارد. یعنی بدن و سر کلش چلیس عرق میشه. پس از آن عروق خونی منقبض شده و فرد احساس لرز و سرما میکند. حالا علت گرگرفتگی رو که بیان کردیم، از نظر دارو گیاهی 3 دارو هست برای درمان گرگرفتگی. 1 همون گیاه 5 انگشتی بود که گفتیم قرص تجاریش ویتاگنوس. 2 دم کرده رزماری، تو پرانتز بنویس اکلیل کوهی، پرانتز ببن، و مریم گلی برای گرگرفتگی دوران یائسگی مفید است. برای درمان گرگرفتگی دوران یائسگی مفید است. داروی 3 در مدت 8 هفته هر روز 6 گرم شنبلیله مصرف شود در زنان یائسه. هم کاهش فشار خون می آورد و هم سبب کاهش گر گرفتگی می شود. باید دانست زیایی گوید، باید دانست اگر گر گرفتگی در زنان یائسه درمان نشود، سبب اختلال در خواب و ایجاد افسردگی می شود. بیاین سرخ همان گونه که گفتیم علت ایجاد یائسگی به خاطر کاهش هورمون زنانه یعنی استروژن هست، که مهمترین عارضه این دوران به عنوان مؤمن عارضه دوازدهم، یادتونه 11 تو گفتم به عنوان عارضه دوازدهم، اون چیه؟ ایجاد پوکی استخوان یا بیماری استئوپروز می باشه. گاهی اوقات استخوان زنان یائسه به قدری ضعیف شده که با کوچکترین ضربه دچار شکستگی می شود، مخصوصا استخوان لگن و استخوانهای سرشانه ترقوه. برای جلوگیری از چنین عوارض سوی میتوان زیر نظر متخصص قدرت یا متخصص هورمون یا متخصص متابولیسم یا متخصص تغذیه درمان جایگزینی هورمون نمود. در این موارد قرص‌های حاوی هورمون استروژن به زنان یائسه می دهند. و همچنین پروژسترون در بعضی مواقع می دهند. چون بدن اینان قادر به تولید این هورمون ها نیست، لذا با مصرف قرص های شیمیایی هورمونی زیر نظر پزشک علائم اولیه بیماری همچون گر گرفتگی، خشکی محبل، خونریزی های شدید و کمردرد از بین رفته و از بروز پوکی استخوان نیز جلوگیری می شود باید دانست این قوس‌های هورمونی فوایدی برای زنان یائسه داشت، اما معایبی هم دارد که یکی از آن معایب شروع مجدد قاعدگی در این زنان است. عیب دوم که عیب بسیار مهمی است این است که زنان یائسه‌ای که دچار بیماری‌های قلبی یا کبدی یا سرطان پستان، کارسینوم پستان یا واریس پشت پا که معمولاً واریس دریچه‌های لانه کبوتری زیر مفصل مچ پا، یا بیماری صرع و تشنج ژنتیکی یا عارضی، یا بیماری دیابت، بیماری قند چه به نوع یک چه به نوع دو دارند، غالبا از داروهای جایگزینی هورمون استفاده نمی شود. چقدر دیگه وقت داریم مؤمنا؟ ساعت 9. انشاءالله بحث ویتامین ها رو مفصلا فردا میگیم. حالا از باب مؤمنا موعظه، و قبل از موعظه یه نکته تذکر بدم چون بحث زنان بود. این مال یائسگی بود توضیح دادیم، خب اما در بعضی دختران سنش کمه، مثلا این دختر 5 یا 6 ساله مراجعه کرده با مادر و آقا جانش، میگه آقا این دختر 5-6 سالم قاعدگی زودرس شده، عادت مایانه میشه، 5-6 سالشه، قاعدگی زودرس در دختران 5-6 ساله. انشالله نمیدونم. بعد به شما عرض شود که حالا در پزشکی جدید با امتحانات مختلفی که می کنند مثلا فرض کنید که چه تو بحث رادیولوژی و سونوگرافی، تو بحث رانیولوژی و سونوگرافی رحم و تخمدان، که در این زمینه ما هم خانومای متخصص داریم مثل خانوم دکتر شادیان متخصص زنان، خانوم دکتر دنیا فرخ که متخصص رادیولوژی و سونوگرافیه، های مشهد خودم اینا هستن. بحث کوسنگی نریسی بیمارستان ابتدای شهری و شما 124، تلفن 84-28-239، یا دکتر سوسن زابطی متخصص رانیولوژی سونوگرافی رحم تخمدان، شماره نظام پزشکی 85-45 بلوار استقلال بین استقلال 1 و 3 پلاک 57، یا بحث فوق تخصص قدرت مترشحه داخلی رشد در کودکان، مثل دکتر رحیم وکیلی، شماره نظام پزشکی 28615، تلفن 84160، خیابون دانشگاه ابتدای کفایی شماره 8. حالا من از باب نمونه مثال زدم، شما ماشاءالله زیادم متخصصای زنان، بیش از 10 متخصص زنان داریم که متعهد هم هستن، زنان مؤمن متعهد هستن در مشهد که تخصص و فوق تخصص بیماری های زنان دارن، مثل دکتر صدیقی آیتی، مثل خانم دکتر صدیقی علوی، شما هست کنم مثل خانم دکتر تکلو، مثل خانم دکتر جعفرزاده، مثل خانم دکتر رحیمی، همجور بریم. خب حالا اینجا مؤمنا مبارزه ما، دختر 5 یا 6 ساله‌ای که سایز رحمش در مقطع ساژیتال، سایز رحمش در مقطع ساژیتال حدود 25 تا 47 می باشد و موقعیت رحمش میدلاین، لاین نیست ها، میدلاین. خب چون که هورمون مردانه تستوسترون ترشح کنه، سبب خونریزی رحمی و قاعدگی های نامنظم و زودرس میشه. حالا رفتیم سونوگرافی و رانیولوژی و اینها و دیدیم که مثلا مطالبی هست در تخمدان راست و تخمدان چپ، به اصطلاح امروزی ها نمیگن مطالبی، میگن فولیکول، فولیکول بابش نخون حرف استثنائیه، فولیکول هایی هست با حجم و تعداد و سایزهای مختلف در تخمدان راست و چپ. خب حالا این چی میشه؟ فولیکول های سمت راست و چپ دوتا تخمدان سبب بلوغ زودرس در دختران کم سن میشه، مثل 5-6 ساله، سبب بلوغ زودرس در کودکان، در دختران کوچیک یعنی 5-6 ساله میشه. حالا درمان چیه؟ درمان حالا که تشخیص ثابت شد، درمان چیه؟ در پزشکی جدید این دارو خارجی میدن که 120 هزار تومان قیمتش و هر ماه زمان قاعدگی زودرسش باید تزریق کنه. تصاحب فهمید آقا؟ دیفرلین، دیفرلین، دیفرلین تریپتورلین، آمپول دیفرلین، پرانتز باز، تری پتورلین، پرانتز ببند. این آمپول دیفرلین پیوسته رهش 3.75 میلی گرمی. پس دختر بچه‌ای که بلوغ زودرس داره با تجویز متخصص قدرت مترشحه داخلی رشد کودکان، هر ماه این آمپول رو هنگام قاعدگی بایستی بزنه. این مال پزشکی جدید، آخرین دستورالعملاش. تو بحث پزشکی قدیم و جدید متوسط، به مدت 1 هفته تا 2 هفته هر روز صبح ساعت 8 صبح به اندازه یک ماش، به اندازه یک ماش کافور بخورد. کافور به اندازه یک ماش، بیشتر نه، کافور بخورد. آفرین آفرین، بله گیاهی، کافور بخورد. از نظر پزشکی متوسط و عمومی هر شب ساعت 8 به اندازه 1/4 از قرص فینا سیتراید بخورد. حاج آقا اون کتاب کوچیک دارو بود. هر شب ساعت 8 به اندازه 1/4 قرص فینا سیتراید بخورد. خب این فینا سیتراید در مردانی که افزایش حجم پروستات دارن یا هیپرپلازی دارن، که هیپرپلازی خوشخیم پروستاته و آلوپسی یا تاسی مردانه دارن، خوبه، درسته؟ خب اما مباحث خودمون، خانمهایی که هیرسوتیسم زنان دارن، یعنی مردانه شدن زنان بزرگسال، مردانه شدن زنان بزرگسال که تو بحث یائسگی بیشتر مطرح می شود، اینا خشونت صدا پیدا می کنن. اینجور زنا از بحث اون بچه بیاد بیرون ها، برگرد تو بحث همون یائسگی. زنی یائسه هست اما بعد حالتاش بشه شبه مرد، میگیم هیرسوتیسم، یعنی مردانه شدن زنان بزرگسال. علامتاش چیه؟ خشونت صدا دارن، رشد شدید مو در صورت و سطح بدن دارن، کلفتی موهای گیجگاهی و تاج سر دارن. هم در کتاب فرهنگ داروشناسی خانواده مؤلف سهیلا زمانی صفحه 274 یه مختصری در فیناسیتراید داره و توضیحات بیشتر در کتاب راهنمای پزشکی خانواده جلد 21، 29 جلدی هست، مال آکادمیک علوم انگلستان، وقت جلد 21 صفحه 48. حالا تو مباحثه ما، تو بحث پزشکی متوسط جدید، 1/4 از قرص فیناسیتراید هر شب ساعت 8 شب میخوره، 1/4 تو 24 ساعت یک بار، 1/4 از قرص فیناسیتراید میخوره تا این هیرسوتیسم در دختر بچه‌ای که بلوغ زودرس داره حاصل نشه و اون عوارض حاصل نشه، چون صورتشون موهای زخیم در میاره و مسائل دیگر که مادر این بچه ها بهتر میدونن. این یه مطلبی بود که مبتلا به اجتماع بود، یه مدت تذکر دادیم که برای سال بعد نمونه، اما تذکر اخلاقی که بسیار مهمه. مؤمنا، بحث مؤمنا انتظار ظهوره، انتظار واقعی. انتظار دو گونه است، اینا روسی چی میگن؟ مثل این که آدم هم پیشبینیش واقعی باشه هم درمانش واقعی باشه. تو بحث جسمی مقدار تذکر دارم، تو بحث به شما عرض کنم که عقیدتی، بصیرتی، اخلاقی، حالا ببینیم چیه. پس انتظار واقعی باشه، مجازی نباشه. دعا دوم انتظار واقعی یعنی چی؟ یعنی آمادگی لازم داشتن. آمادگی لازم داشتن. یعنی آمادگی لازم داشتن. بله. 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 آمادگی لازم داشتن چگونه است؟ وقتی که ما هم معصوم رو بشناسیم هم خودمون رو. معصوم رو که بشناسیم از فرمایشات رسول الله و مطالبی که خدا در قرآن مجید فرموده، ولایت اولا بر ما هست از جانمون و اموالمون. دوم، ولایت از پدر جسمی در انسان دلسوزتر و مهربانتر است. سوم، ولایت محبت دائمی دارد نسبت به رعیت. چه پیش از ظهور، چه هنگام ظهور، چه بعد از ظهور، امام زمان علیه السلام پیش از ظهور هادی و معین و نجات دهنده از بلاها است. هنگام ظهور، زمان ظهور، امام زمان علیه السلام هادی و معین و امین و نجات دهنده از بلاها و سختیها می باشد. بعد از ظهور امام زمان علیه السلام، امام زمان رحمتن للمؤمنین، رحمتن للمؤمنین و نقمتن على الكافرین، و نقمتن على الكافرین. بیشتر توضیح نمیدم دیگه. للعقلاء یک فل اشاره، برای عقلا اشاره کافیه. این تیکه بعد از ظهور یه مطلب توش داره. حالا این امام زمان علیه السلام چگونه انسانیه؟ یک، انسان کامله. دو، رحمت الله الواسعه است. چه به نوع رحمت رحمانیه نسبت به همه مخلوقات و چه به نوع رحمت رحیمیه نسبت به مؤمنین و مؤمنات. در صورت اول الف که به نوع رحمت رحمانیه بود، امام زمان دوست داره هیچ کس به جهنم نره و نسوزد. در قسمت ب که به نوع رحمت رحیمیه است، امام زمان دوست داره که مؤمنین و مؤمنات ثابت قدم باشن، قول ثابت فی الحیات الدنیا و الاخره، و به درجات بهشتی نائل بشن و ارتقاء درجه پیدا کنن و محبوب تر نزد خدا باشن. سوم، امام زمان علیه السلام مظهر و مظهر صفات الهیه. چهارم، امام زمان علیه السلام سبب متصل بین الارض و السما دعای ندبه. پنجم، امام زمان علیه السلام واسطه فیض الهیه، یه اصطلاح علم عرفانه. ششم، امام زمان علیه السلام اسم اعظم الهیه، پرانتز باز، سید ابن طاووس در کتاب منهج الدعوات 14 مدل اسم اعظم میشماره، یکیش هم اسماء الحسنا است. گل سرسبد اسماء الحسنا یا زهرا، یا فاطمه الزهرا بنت النبی، زوجت المصطفى، ام الحسنین، ام الائمه. این گل سرسبد اسماء الحسنا است، اولین حلقه واسطه فیض الهی. تو سلسله معصومین بقیت الله، ید الله، تو سلسله معصومین آخرین واسطه فیض الهی کیه؟ امام زمان. نام مبارک او هم اسم اعظمه. پس شد واسطه فیض الهی. چند تا شد مؤمنا؟ بعد شد اسم اعظم الهی، شد 6 تا. خب حالا شماره 7 یا شماره 6؟ شماره 7، امام زمان علیه السلام ولی، این خیلی مهمه، اینو بنویسید. از کجا میگی اینو؟ آیه قرآنی، اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم. چه کسی اول الامره؟ کسی که مثل پیغمبره، ولایت داره، معصومه، علم لدنی داره، خزان علمه. این اول الامر واقعیه. گرفتین آقا؟ خب حالا امام زمان علیه السلام ولی امر همه مخلوقاته، یعنی ولی امر ما سوی الله. گرفتین چی میگم؟ چه تو دنیا چه تو آخرت، ها معصومی نبگم، ولی امر ما سوی الله به اذن خدا، واسطه است. از جمله انسان ها، حالا چون ما بحثمون تو بحث انسان شناسیه، جسمش یک کم گفتیم، حالا داریم بحث جسم و روان و روح میکنیم و افعال و کردار و عمل کرد و رفتار و اخلاق و تربیت و فرهنگ. امام زمان ولی امر مخلوقات از جمله انسان ها میباشد. حالا مثلا زمان خودمون چند میلیارد انسان داریم؟ 7 میلیارد. ولی امر 7 میلیارد انسان کیه؟ امام زمان علیه السلام. حالا از این 7 میلیارد چقدرش مسلمونه؟ مثلا 1,500,000,000 مسلمون. امام زمان ولی امر مسلمین هم هست. از این مسلمونا چقدر شیعن؟ بین 500 تا 600 میلیون شیعه هستن. امام زمان علیه السلام ولی امر شیعیان هم هست. خب حالا این شیعه ها چه مدلی هست؟ 3 مدل هست. الف، گاهی جاهلن نسبت به ما فوق صحیحشون که معصومه. دوم، گاهی غافلن، غفلت زده در اثر جو کاذبی که دشمنها ایجاد کردن، یا در اثر نفس اماره و خودستایی که حدیث نفسه که دشمن درونی ایجاد کرده، غفلت کرده از مافوق صحیح، شده جوزده، جوزده به دشمن درونی یا به دشمن بیرونی. این شد دوتا. سومین قسم شیعیان کیان؟ شیعیان اثنا عشری هستن که با خبر از امام زمانم، متوجه به ما فوق صحیحم، و آمادگی لازم در خودشون ایجاد کردن برای تشریف فرمایی امام زمان علیه السلام. اینها آدمای خوبی هستند که دست و پا چلفتی نیستند، بی گدار به آب نمیزنند، عجله کورکورانه ندارند، بلکه شتاب و حرکت لازم در انجام خوبی ها و با یکدیگر مسابقه میدن در انجام خیرات. سابقو الی مغفرت من ربکم، سابقو الی الخیرات. با آمادگی لازم حالا میگن خدایا عجل لولیک الفرج. درست شد؟ پس امام زمان ولی امر شیعیانه، اما اگر شیعی جاهل بود یا غافل بود، مقصر کیه؟ مقصر خودشه که از جهل در نمیاره، از غفلت در نمیاره، به حرف حساب و حرف حق گوش نمیده. مقصر خودشه. ربطی به ما فوق صحیح که پدر دلسوز معنوی روحانیه که از پدر جسمانی ما رؤوفتره، مهربانتره، ربطی به اون نیست. مشکل از رعیت، از شیعه غافل و جاهله، مشکل از ما فوق صحیح نیست. درست شد آقا؟ میگیم آقا امام زمان مثلش مثل خورشید پشت ابره. این ابر چه ابریه؟ گاهی ابر جهله، گاهی ابر غفلته، گاهی ابر دسیسه ها و نیرنگ های بیگانگانه، گاهی ابر ظلمت درونه، نفس اماره، حدیث نفس، گاهی ابر لقمه های حرامه. اینا ابرهای فتنه از درون یا بیرونه. اگر نه خورشید آفتابیش به عیان معلومه، درخشش و گرما بخشیش و نورش بر همه روشنه، بر همه، تا چه برسه به انسان، بر کوه و دشت و بیابون و هر موجود زنده تابش خورشید، گرما، نورش معلومه. من نباید کور باشم، من نباید حجاب داشته باشم، من نباید در ظلمت جهل و غفلت یا خودمحوری به سر ببرم. مشکل، مشکل از تابش خورشید نیست، مشکل وجود ابرهای فتنه‌های آخر زمان از درون و بیرونه. درست شد آقا چی شد؟ لذا تو روایات شیعه اسحاق ابن احمد قمی که ایرانی الاصل روایت میاره که امام زمان علیه السلام انا خلیفت الله، به واسطه من خدا دفع البلا عن اهلی و عن شیعتی. یا تو روایات دیگه که قبلنا من تذکر دادم و اونجا حواشی زدم که ما مراعاتتون میکنیم شیعیان، ما معصومین مراعاتتون میکنیم، ولا ناسین لذکرکم، ذکر و یاد شما شیعیان رو فراموش نکردیم. حالا جالب اینه، خدای متعال تو قرآن مجید نمیگه اذکرونی اذکرکم، یاد خدا باشین تا خدا هم به یاد شما باشه. همین یعنی چی؟ امام کاظم علیه السلام میفرماید در روزهای خوشی به یاد خدا باش تا در روزهای سختی به یاد تو باش. از این چی میفهمیم؟ از این میفهمیم ذکر طرفینیه. میخوای خدا به یادت باشه، تو هم به یاد خدا باش. این یک. دوم، در قرآن مجید میگه رضی الله عنهم و رضوا عنه، خدا از اینا راضیه، این بهشتی هم از خدا راضیه. معلوم میشه رضایت هم طرفینیه. شخص باید تو دنیا بهشتی زندگی کنه که عبدالله باشه، خدا دوستش بداره، تو قیامت تو بهشت میره، بهشتیان خدا رو دوست میدارن، خدا هم بهشتیان رو دوست میداره. رضایت هم چی شد؟ تا طرفین. احسن. حالا همه شما با وجدانین، همه تون با عقل و فکرین. شما و من هر نعمتی که به ما میرسه وجدانن با واسطه است یا بی واسطه؟ وجدانن با واسطه است. شما هر چی میخوای بگو، مثلا میخوای کسب علم کنی، چشم سالم میخواد، گوش سالم میخواد، حافظه سالم میخواد، درست شد آقا؟ با واسطه میرسه مطلب به ما. حالا نعمات خدا هم با واسطه میرسه. اول مباحث تذکر دارم، با سبب متصل، واسطه فیض الهی. حالا شما دوباره تکرار کن، این فرض کن رعیت، این همه مردم مخلوقات، مثلا یکیش خودم، یه مخلوقم دیگه، یه انسانم، یه مسلمونم، یه شیعم، اینم مثلا بلا تشبیه خدا. اگر نگفتیم ذکر طرفینیه، اگر نگفتیم رضایت طرفینیه، خب با واسطه یا بی واسطه؟ با واسطه. این واسطه رو کی قرار داده؟ خدا. اسماء الحسنا قرار داده. خب آخرین اسماء الحسنا بقیت الله الاعظمه. خب شما ذکر امام زمان داشته باش که اسم اعظم الهیه، تا امام زمان هم به یاد تو باشد. شما رضایت امام زمان رو جلب کن تا امام زمان هم تو رو راضی کنه، چون رضایت و ذکر طرفینیه. تونستین تصور کنی عمو جان؟ لذا تو روایات شیعه تو ابواب فعل معروف هست، ذکرنا ذکر الله، ذکرنا ذکر الله، و ذکر و اعدائنا ذکر شیطان. یا مثلا روایات اختصاصی، ذکر علی ذکر الله و ذکر اعدائه ذکر شیطان، که این باز ذکر علی ذکر الله 12 سند داریم تو کتاب مال اون بزرگوار حاشیه زنم مال قرن هفتمه. خواستم اینم یه نکته اینجا بگم که از خلاصه از ما فوق سعی، چه واسطه که امام زمانه، چه خالق این واسطه که خدا هست. بابا از این مافوقای صحیح هیچ نقصی، هیچ عیبی، هیچ کاستی نیست. هر چی عیب و نقص و کاستیه در خودمه، در خودمه. این که هی میگن مثل او که مثل یوسف، خب مقصر منم که خنگم عقلم نمیکشه. این برادرای یوسف، همراه یوسف بودم، قدر این یوسف نمیدونستم، درست شد آقا؟ بعدم که داشتن از گرسنگی لطفا میشونم، باز به فکر شکم بودن، به فکر خوراک شکم بودن، معده، معده، اما به فکر خوراک مغز نبودن. اما مقصر چیه؟ مقصر خودم هم که کوته بینم، خود میبرم، همش مصلحت شخصی می نگاه میکنم، اصلا مصلحت ولایت رو در نظر نمیگیرم، چه الله که احکامش دائر مدار مصالح و مفاسد، چه ولایتی که خدا قرار داده در رسول الله، در حضرت، در 12 امام معصوم. مقصر خودمم که مصلحت ولایت رو بر مصلحت شخصی مقدم نمیدارم، خود محور خودبین هستم، خدا بین، حق محور نیستم. من میگم کجاست این امام زمان؟ بگردم در به درشم تو پر بیابون. بابا نمیخواد در به درشی تو پر بیابون، ببرید تو قار. همه جا امام زمان است، محیط به ماست، مثل اینکه خدا است محیط به ما. اینا واسطه فیضن دیگه، اینا سبقت الله دارن، رنگ خدایی دارن، همش به اذن الله. پس تو خود حجاب خودی، او حجابی نداره. تموم شدم. این خواستم جلوه های محبت امام زمان رو بگم به این سبک. بعضی بزرگوارا یه جورایی گفتن، نمیخوام اسم مبارکشون ببرم. حالا ماها چجور میتونیم محبت به امام زمان کنیم؟ راه وصال به امام زمان چیه؟ اول ترک حرام، یعنی ورع. دوم علاوه بر ترک حرام، انجام واجبات، یعنی تقوای عملی. ورع افسحین، افسحین اونم صحیحه، این افسه. اینا میگه تقوای عملی که هم کلام خدا هم کلام معصومین چیه؟ هدایت کننده ما میشه. اگر تقوای عملی نداشته باشم هادی من نمیشه. اسم خود محورم، توجیهگر جیبی ام، بدعت میگم. وقتی بدعت بگم از صراط مستقیم میرم بیرون. لذا خدا هم اول سوره بقره تذکر میده، میگه ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین. متقین کیان؟ بس صفاتش میگه الذین یؤمنون بالغیب. سوم چیه؟ ایمان به غیب. مثلا ساعت قیامت، چه قیامت کبرا یوم الدین، چه قیامت صغرا ظهور امام زمان. بعد تو روایات میگه الذین یؤمنون به غیبت مولانا صاحب الزمان، در زمان غیبتش باور دارن امام زمان حی منتظره، شاهده، حامی ماست، نگهبان ماست، سپر حفاظتی ماست، خیر رسان به ماست، چون وجود معصوم خیره، نیتش هم خیره. لذا خواجه نصیرالدین طوسی میگه وجوده خیرون و عدمه منا. این که در ظاهر در بین ما نیست و من تشخیص نمیدم، مقصر خودم هم. عدمه منا تو بحث امامت میاره خواجه نصیرالدین طوسی و سپس هم علامه حلی شرح میزنه. خب ایشو چند تا مؤمنا؟ ست. چهارم، دارم جلوه های محبت امام زمان به ما. چهارم، مسئله معصوم مسئله کعبه است. مردم باید توانشون بالا بره، استطاعت پیدا کنن، چه به حج عمره چه به حجت الاسلام، بعد قرنطینه بشن، مقدمات فعل واجب رو انجام بدن، حالا برن دور خونه خدا وسط مسجد الحرام طواف کنن. پس ظرفیت تو بالا ببر، استعداد تو درخشان کن، حرکت لازم، شتاب لازم در انجام کار صحیح داشته باش. تو به گرده کعبه میچرخی، نه اینکه کعبه به طرف تو بیاید و به گرد تو بچرخد. معصوم مسئلش مسئله کعبه است، مطافه. من و شما طائفیم، این مسئله امام در جامعه است. پس تک تک افراد شیعه باید استعداد و ظرفیتشون رو بالا ببرن و همه خاطرخواه و میل و شوق اکید داشته باشن با وجود آمادگی لازم برای تشریف فرمایی امام زمان و اینها به طرف ولایت و امامت برن. چگونه میتوان به طرف امامت و ولایت رفت؟ به پایبندی به اصول ارزشی انسانی ایمانی. شماره چند مؤمنا؟ شماره 5. صدقه از طرف معصوم دادن، کارهای خیر به نیابت معصوم انجام دادن. دیگه چند تا نقطه بگذاریم. می توانید کتابهای بحار علامه مجلسی جلد 52 و 53 چاپ اسلامیه تهران یا چاپ افست قدیم 25 جلدی ها جلد 13 و یا کتاب مهدی منتظر مال آیت الله مرحوم خراسانی و یا کتاب قاطع البیان مال حجت الاسلام محقق شیخ فضل الله عابدی و یا کتاب مکیال المکارم اصفهانی و یا کتاب راه وصال مطلق پیرایش مطلق و یا کتاب حکومت جهانی آرمان و یا کتاب عصر ظهور کورانی و یا کتاب ملاحم همدانی طاوئی و یا کتاب ملاحم سید ابن طاووس و یا کتاب غیبت نعمانی ابن زینب ابن ابی زینب یا غیبت نعمانی و کتابهایی مانند این مطالعه شود و یا صحیفه مهدیه از نوه های آقای سیستانی نوشته مطالعه شود. و بعضی از علما مثل آقای فقیه محدث شیخ عباس قمی در بحث کتاب منتهی الآمال بعضی مسائل تذکر داده، و یا کتاب زندگانی 14 معصوم مرحوم محقق عمادزاده، و یا کتابهایی که مرکز تحقیقات عقیدتی سپاه و جهاد سازندگی نوشته، گرچه در ظاهر به نوع تاریخیه اما نکات اخلاقی و موعظه و تربیتی داره، چندین جلده، جلد امام عصرش مطالعه شود. و یا کتابهای تحقیقاتی دیگر که در این زمینه بیان شده. ما از باب نمونه همجور که نگاه میکردم بعضی کتابایی که دیدم تذکر دادم، بعضیش هم چشمم نمیبینه که بگم. همه شما و خودمونه به خدا میسپاریم. انشاءالله آخرین جلسه فردا بحث ویتامین ها مطرح میشه. اللهم صل علی محمد و علی محمد و عجل فرجهم. سلامت باشین. این هنوز مؤمنا باتری داره، چه عجب.